خب دوستان عزیز، با عرض سلام، خدا رو شکر برای یه فرصت دیگه که میتونیم در مورد کلام خدا با هم صحبت بکنیم. و چه روزی، روز پنتیکاست، و واقعا به جاست که به مناسبت پنتیکاست در مورد شخص و کار روح القدس با هم صحبت بکنیم. و دائما اینه که این پیغام امروز مکمل همون پیغام باشد که برده امیر بزجو هفته گذشته آورد. ایشون 6 نقطه داشته، منم 6 نقطه دارم، منتها این 6 نقطه مال من مبنی بر فقط 2 آیه در کلام خدا، در یوحنا فصل 14، 16 و 17 که الانم قرائت شد، ولی بازم براتون میخونم که مسیح میفرماید من از پدر خواهم خواست و او مدافع دیگر به شما خواهد داد که همیشه با شما باشد، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را بپذیرد، زیرا نه او را میبیند و نه میشناسد، اما شما او را میشناسید چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. پس 6 نقطه در این 2 آیه هست. نقطه اول در مورد کلمه که در این ترجمه نوشتن مدافع. از لحاظ معنی اصلی این کلمه تحت لفظی معنیش اینه کسی که کنار شما میاد که کمک بکند، و مخصوصا در دادگاه ها برای اون وکیل مدافع از اون استفاده میکردند. مثلا فرض کنین که شما در دادگاه هستید و نوبت شماست که صحبت بکنید، ولی اول شما صحبت نمی کنید. شما اونجا نشستید، این وکیل بلند میشه و از طرف شما صحبت میکنه و از اون لحاظ از شما دفاع میکند. خب از لحاظ واژگان ترجمه مختلف برای این کلمه، مثلا در ترجمه قدیمی تسلی دهنده نوشتن، تفسیری تسلی بخش، مشاور هم میشه گفت، پشتیبان ترجمه مژده، مشوق هم میشه گفت، یاور، مددکار. حتی در پایین این ترجمه 1009 اینا هم نوشتن یا پشتیبان، مددکار یا یاور. ولی من یادمه زمانی که من درس میخوندم استاد ما گفت ببینید اگه واقعا میخوایم سادش بکنید که مفهوم عیسی مسیح از این کلمه چیه، ایشون گفت که بهترین کلمه همراه. من میخوام یک همراه به شما برای شما بفرستن، که این ما رو میرسونه به نقطه دوم و کلمه دوم، کلمه دیگر که اینجا اومده. مسیح میفرماید که من میخوام یک همراه دیگر بفرستم، یعنی از همون نوع مسیح خواهد بود. و همونطوری که مسیح همراه این شاگردان بوده، میگه که من میخوام یکی دیگه بفرستم که همراه شما خواهد بود. خب جریان چیه؟ مسیح در مورد رفتنش صحبت میکرد، و حدس من اینه که این شاگردان سر این موضوع ناراحت شده، اتفاقا بدتر هم شد، چون مسیح گفت که رفتن من برای شما بهتر است. من فکر نمیکنم اینا تونستن اینو حذفش بکنم ببینم که خب از چه لحاظ به نفع ماست. و حرز من اینه که میگفتم استاد کجا میخوای بری؟ حالا بمون دیگه. حالا درسته که صلیب و قیام در پیش هست، ولی حتما میگفتن که خب مردم میخوام ببینم اتون، با هم میتونیم خیلی کارا رو انجام بدیم. انگار متوجه این موضوع نبودن که تا زمانی که مسیح جسم داره، یعنی اینجا با جسم حضور داره، خب نمیتونه همه جا باشه در هر زمان، کارش محدوده. ولی من اینجا نوشتن مسیح میبایست جسمن از نزد ایشان برود تا روحن به طور دائم در هر یکی از آنها ساکن شود. مسیح میبایست جسمن از نزد ایشان برود تا روحن به طور دائم در هر یکی از آنها ساکن شود. به همین دلیل در آخر 17 در شما خواهد بود. نقطه سوم که میخوام با شما در میان بگذارم اینه که در آیه 17 یک عبارت هست اونجا، روح راستی. آخه بعضی از دوستان ما در خاورمیانه در ایران معتقدند که این صحبت های عیسی مسیح مربوط به آمدن ظهور یک انسان دیگه، شاید مثلا یک پیغمبر دیگه. ولی خیلی جالبه که وقت اگه فقط این دوتا آیه داشته باشیم، خیلی راحت میشه این فرضیه رو رد کرد. چطور؟ خب اولا خود مسیحی که روحه، روح راستی، بعد میفرماید که همیشه با شما خواهد بود، بازم میگه که نمیشه دید، بعد میگه شما او رو میشناسید، بعد میگه که پیش شما مسکن میگزیند، و بالاخره میگه که بله و در شما خواهد بود. و حتی بعد از این اصطلاح از همین دوتا آیه، اگه بازم یک کم شک مونده که آیا منظورش واقعا روح قدوسه، فقط لازمه که آیه 26 بیارین که اونجا کلام خدا میفرماید اما آن مدافع، یعنی روح قدوس. پس کاملا روشنه که این روح راستی واقعا روح است. نقطه چهارم، مسیح میفرماید که او را میشناسید در آیه 17. خب کاملا درسته، ما معتقد هستیم که در ذات خدا سه شخص وجود داره و روح خداوند از همون اول بوده، جزء تثلیثه. و چقدر جالبه که وقتی ما شروع میکنیم به خواندن کلام خدا، حتی کتاب اول، فصل اول، آیات اول، اولا خدا اونجاست، دوم روح خداوند کار میکنه، و سوم عیسی مسیح اونجاست. چطور؟ چون مسیح صحبت میکنه، گفت و شد، و همون کلام ما میدونیم که عیسی مسیح اونجا بود. و نه فقط اون، بلکه در سراسر عهد عتیق، تورات، از اول تا آخر هی در مورد روح خداوند میخوانیم. و ولی چیزی که خیلی جالبه و بیشتر به ما مربوطه اینه که در همین قسمت عهد عتیق، همین تورات، خداوند پیشگویی میکنه، وعده میده که در آینده میخواد یک کار جدید در مورد روح انجام بده. و ما در حزقیال اینو میخونیم، نه فقط فصل 11 بلکه 36، مخصوصا 26 و 27 که با این کلمات اونجا برخورد میکنیم. خداوند میفرماید روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد. من نمیدونم آیا این مثال کمک میشه یا نه، ولی میشه از مثال یک قایق که بادبان داره از اون استفاده بکنی، یک کشتی یا یک قایق بادبانی. شما که سوار این قایق میشید، که اولا باید ببینیم که اولا باد هست یا باد نیست، حالا باد از کجا میاد، چون بالاخره جهت اون بادبان باید به طرف باد میخوره. و ما میبینیم که بعضی ها از لحاظ ورزش از این چیزها خیلی خوششون میاد و خیلی جالبه که حتی تو تلویزیون نشون میدن که مسابقه میدن و میبینیم که خب قایق خیلی بزرگ، کشتی منظورم قایق بادبانی خیلی بزرگ با بادبان خیلی بلند درست میکنن، و میبینیم که مثلا در این قایق 10 نفر اونجا نشستن، 5 نفر این و 5 نفر این، و بعد میبینیم که اینا میپرن از این طرف از این طرف، بعد هی باید اون بادبان رو طور بچرخونن که جهتش بخوره به باد. این خیلی مکافات داره، خیلی کار داره، درسته؟ ممکن است یکی از این عزیزان میگه بابا جان این اصلا از این کار خسته شده و واقعا به زحمتش نمیارزه، حالا میخواد چه کار کنم؟ بابا من بیرم یه قایق بگیرم که موتور داره، من که اونجا نشستم دیگه کار ندارم که آیا باد هست یا باد نیست، فقط لازمه که موتور رو روشن بکنم و میتونم راحت جلو برم. میشه گفت که کار روح قدوس در عهد عتیق یک کم مثل اون قایق بادبانیه، چون روح میومد بر اشخاص مخصوص، برای کار مخصوص در زمان مخصوص، و نه فقط روی مثلا پادشاهان یا اون داوران یا انبیا، بلکه در مورد ساختن اون خیمه اجتماعی و معبد و اینها کلام میفرماید که روح اومد و کمک کرد، درسته؟ ولی خب همونطوری که روح میومد، بعضی وقتا متاسفانه به خاطر نافهمانی رو هم رفت، اونها رو ترک کرد، مثل همون شمشون جزو داوران یا مثلا پادشاه شاور. ولی خداوند وعده میده که در آینده میخواد یک کار جدید انجام بده، میخواد روح خودش رو در همه ایمانداران در هر زمان قرار بده. پس این بار میرسونه به نقطه پنجم که این عبارت زیبا در شما خواهد بود. و جالبه که مسیح در آیه 18 که هنوز نخوندیم، تا 17 خوندیم، 18 میگه شما را بی کس نمیگذارم، نزد شما میایم. و این سوال پیش میاد که وقتی مسیح میفرماید که نزد شما میایم، منظورش چیه؟ خب آیا منظورش قیامشه؟ قیام از مردگان؟ بله این هم هست، ولی من فکر میکنم از لحاظ متنی که اینجاست بیشتر منظورش همون روز پنتیکاست. از کجا میدونم؟ چون در همون آیه 20 میگه در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. بعد جالبی که ادامه میده و در آیه 23 خیلی زیباست، عیسی میفرماید اگر کسی مرا دوست بدارد کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را دوست خواهد داشت و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید. خیلی جالبه که اینجا مسیح میفرماید که رو میاد، من میام، پدرم میاد. خب ما بالاخره به تثلیث اعتقاد داریم. و ولی چیزی که اینجا جالبه از این که از کلمه مسکن اینجا استفاده میکنه، چون در شروع فصل 14 مسیح میفرماید که در خانه پدر من منزل بسیار است. این همون کلمه است که در همون 14:23 به شکل مسکن در اومده، یعنی انگار در بله در خانه خداوند منزل، یعنی انگار دنبال منزل میگرده و میخواد در تک این خونه ها میخواد ساکن بشه. حالا قسمت اول 14 از یک لحاظ بله مال آینده است 1-3، ولی این مفهوم در مورد زمان حال هم داره، از این که در همون 23 مسیح میفرماید که ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید. و همین دلیل در فصل 15 که خب بعد از 14 یه تشبیه دیگه هم هست، از این که مسیح در مورد همون تاق حقیقی صحبت میکنه. درسته؟ من تاق هستم، شما شاخه ها، ما به او وحش شده این و مسیح میفرماید که در من بمانید، من در شما. حتی خودش میگه که جدا از من نمیتونی کار انجام دهید. بله، پس روح قدوس از یک لحاظ میشه گفت که روح مسیحه، رومیان 8:9، روح عیساست، اول رسولان 16:7، روح عیسی مسیح، فیلیپیان 1:19. یعنی منظور اینه که ما یه سر آیات داریم که نشون میده که مسیح در ما ساکن است و روح قدوس در ما ساکن است. مثلا اگه میخوایم خلاصش بکنیم، افسوسیان 3:17، مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن است. اول قرنتیان 6:19، آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح قدوس است که در شماست و آن را از خدا یافته اید؟ عیسی مسیح الان کجاست؟ عیسی مسیح خودش کجاست؟ در دست راست خدا نشسته، ولی روح قدوس الان داره کار میکنه، که میشه گفت که روح مسیح در ما ساکن میشود. خدا روح عیسی مسیح رو میفرسته که در قلب‌های ما ساکن شود. و این ما رو میرسونه به نقطه ششم و آخر در مورد این دوتا آیه، از اینکه مسیح میفرماید که بله در شما خواهد بود. یعنی وقتی عیسی مسیح اینو میگفت که مال آینده است، و ما میدونیم که بعد از صلیب، بعد از قیام، عیسی مسیح 40 روز با شاگردانش بوده و بالاخره ما میرسیم به صعود عیسی مسیح، چون آخرین دستور عیسی مسیح چی بود؟ به شاگردان تکون نخورید، جای نرید. عیسی به شاگردانش فرمود که برای عطیه بعود پدر منتظر بمانند. پس بعد از اینکه عیسی مسیح رفت به اورشلیم برگشتند و مشغول دعا شدند. ما میدونیم که از لحاظ روزهای هفته که مسیح صعود پنجشنبه بود، یعنی شما 40 روز از قیام حساب بکنید به پنجشنبه میرسید. خب این شاگردان میبینیم که مسیح تازه الان رفته و نمیدونستن که خب بالاخره این موعود پدر چه روزی میرسه. و حالا فرض کنیم که الان پنجشنبه بود دیگه، بعد جمعه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، هنوز خبری نیست. من یه فیلم دیدم به نام قدرت رستاخیز و فیلم قدیمیه و در این فیلم میبینیم که یه افسانه است، ولی میبینیم که شاگردان اونجا نشستن و منتظر عطیه موعود پدر هستند. و از اینکه الان چند روز گذشته، مثلا میگم الان همون سه شنبه رسیدیم، میبینی تو این فیلم میبینی که بعضی از این شاگردان خسته شدن و گفتم که خب چرا ما اینجا نشستیم؟ بابا بریم بیرون. ما که میدونیم در مورد مفهوم صلیب و قیام، بریم بیرون بشارت بدیم. حالا تو این فیلم میبینیم که پتروس بلند میشه و میگه که آیا اجازه میدی که من یک جواب بدم؟ گفتم بله بفرمایید، خواهش میکنم. پتروس میگه که ببینید، من پتروسم، ولی با عرض شرمندگی و خجالت من 3 بار انکارش کردم. 3 بار. ما ضعیف هستیم. ما به این قدرت، به حضور خداوند در درون ما نیاز داریم. ما مردها حتی وقتی عیسی رو گرفتن، ما کجا بودیم؟ خیلی از ما فرار کردیم. این خانم ها از ما بهتر بودن. خانم ها حداقل رفتن دنبال صلیب. پس حالا تو این فیلم میبینیم که بعد از این صحبت های پتروس، اینا گفتم باشه چشم، ما منتظر میمونیم. خب ما الان به کجا رسیدیم؟ چهارشنبه، پنجشنبه، یعنی الان 1 هفته گذشت. جمعه، شنبه، یک شنبه، دو، آه نه، اون یک شنبه چه خبره؟ اون یک شنبه یک جشن بزرگ در اورشلیم اونجا تشکیل شد و خداوند از لحاظ برنامه ریزی میدونست که داره چیکار میکنه و همون روز روح القدس رو فرستاد، همون روز روح القدس نازل شد. حالا چرا اون روز؟ درسته که اون جشن اونجا بود. حالا من یه جوابی دارم که ممکن است بخندید، ولی جواب من اینه که میدونی خداوند چرا اون روز رو روح القدس رو فرستاد؟ چون در فکر ایرانی ها بوده. خب ممکن است بپرسید که خب از کجا میدونید؟ چون خیلی جالبه که این یهودیان که اونجا جمع شده بودند و نه فقط خود یهودیان، بلکه اونایی که یه گرایش به سمت یهودیت داشتن، از تمام دنیا گویا اونجا جمع شده، ولی اولین 3 تا نژاد که اسم میبره خب ایرانی هستند. بله، پارتیان، مادیان، ایلامیان، اینا کجا بودند؟ در تهران و شیراز که نبودند، در اورشلیم، ولی پیغام رو به زبان خودشون شنیدند. اینجا یادداشت کردم که خیلی جالبه که غیبت واقعی مسیح بعد از صعودش، کلید حضور واقعی او با شاگردانش بوده. تکرار میکنم که خیلی جالبه که غیبت، یعنی رفتن واقعی مسیح بعد از صعودش، کلید حضور واقعی او با شاگردانش بوده. دیگه زمان و مکان نمیتونه محدودش بکند. به قول خودش، هر جایی که 2 یا 3 نفر جمع میشن، من اونجا حضور دارم. و ما برای سکونت خداوند ما در ما واقعا خدا را شکر میکنیم برای مفهوم روز پنتیکاست برای من و شما. خب پس در حقیقت اگه میخوایم خلاصش بکنیم، روح القدس برای چی ظاهر شد؟ و با توجه به همون موضوع و موضوعاتی که ما هفته گذشته از برادر امیر شنیدیم، من فقط میخوام که به یک موضوع بازم اشاره بکنم، از اینکه چرا روح القدس فرستاده شد تا حضور مسیح را در ما واقعی و ملموس بسازد. به واسطه روح القدس میشه گفت که عیسی با قوم خودش حضور دارد. به قول مسیح، او مرا جلال خواهد داد. من اگه کسی میخواد بدونه که مفهوم مسیحیت چیه، یعنی در مثلا فقط دوتا جمله، من همیشه دوست دارم از این دوتا جمله که در غلاطیان پیدا میشه استفاده بکنم. غلاطیان 4:4-6. غلاطیان 4:4 چی میگه؟ خدا پسر خود را به جهان فرستاد. البته من به جهان اضافه کردم. این جمله اول. دوم، خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاد. این شد کار. یعنی 2000 سال پیش خدا پسر خود را فرستاد. ایمان من و شما مبنی بر اون وقایع مال 2000 سال پیشه. درسته که تعلیم هست، ولی از یک لحاظ اصل مطلب تعلیم نیست. اصل مطلب همون وقایع، چیزایی که اتفاق افتاده. ایمان ما مبنی بر اون چیز هست و مخصوصا عباس زندگی مسیح هم هست، برای قیام صلیب و قیام و صعود و روز پنتیکاست. ولی برای امروز خود من میخواد چیکار کنه؟ چرا این کارو 2000 سال پیش از طریق مسیح و روح القدس انجام داده که امروز بتونه چیکار بکنه؟ روح عیسی مسیح رو، روح پسرش رو به قلب‌های ما بفرسته. بله، او واقعا با ماست و به همین دلیل دعای پولس اینه که ما بیشتر و بیشتر اجازه بدیم که مسیح از طریق روح در ما کار بکنه. میگه بله، من دعا میکنم که در انسان باطنی خیش به مدد روح او قوی و نیرومند شوید تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود. چون همین عیسی مسیح میخواد حاکم بر تمام افکار و اعمال ما باشد و به وسیله روحش به ما قوت بده. میخواد ما رو پر سازد. به همین دلیل کلام نه فقط در مورد روح القدس صحبت میکنه که باید در ما ساکن بشه، بلکه در مورد پوری روح هم صحبت میکنه. و یک دستور در همون افسوسیان 5:18 که خیلی از ما با این آیه آشنا هستیم، میگه از روح پر شوید. از روح پر شوید. و اساس دستور زبان، بله، استمراری کلمه که اینجا اومده، یعنی باید همیشه پر بشیم. حالا جالبه که روز پنتیکاست، بله، اینا پر شدن، ولی بازم فصل 4 پر شدند. چون روح القدس طوری هستش که میخواد روی تمام جنبه های زندگی ما تاثیر بگذاره. ممکن است ما فکر بکنیم که خب مفهوم پوری روح مثل یک لیوانه که مثلا از آب پر شده، یعنی لیوانه که مثلا الان لبریزه، ولی در حقیقت اینطور نیست. نه، ما میشه از یک تصویر دیگه استفاده بکنیم که از دید من بهتره. چرا؟ چون روح القدس میخواد در همه چیز نفوذ بکند، در همه چیز سرایت بکند. و من فکر میکنم به جای مثلا ما بگیم لیوان پر از آبه، یک اسفنج ما میتونیم در نظر بگیریم. این اسفنج الان خشکه، ولی اگه من اینو توی بشقاب بذارم و آب بریزم، معلومه که یک کمی وقت میگیره تا این آب به همه جا سرایت بکنه، تا واقعا اشباع بشه، یعنی سیراب بشه. و واقعا از لحاظ شروع قرن اول و اینا، این کلمه پوری که ازش استفاده می کردن، منظورشون همینه دیگه، یعنی کسی که تحت فرمان او الان قرار گرفته. به عنوان مثال، مثلا در مورد کلام، در مورد یه شخص صحبت می کنه که پر از جوزامه. خب یعنی چی؟ خب معلومه که جوزام سر تا سر وجود این شخص رو فرار گرفته است. یا مثلا آیات دیگه هم هست که میگه که دل شما از غم پر شده است یا ترس بر ایشان مستولی شد. یعنی غم و ترس بر اونها تسلط یعنی نفوذ داشته، یعنی ترس وجود آنها را فرا گرفته بود. و همین دلیل در همون افسوسیان 5:18 به عنوان مقایسه درست میگه که از رو پر شوی، ولی اول میگه که مست شراب نشوید. یعنی در مورد مستی صحبت میکنه، کسی کاملا تحت کنترل همون شراب و یا هر چه هست، ولی نه، خداوند میگه که ما باید از رو پر بشیم و اجازه بدیم که رو در تمام وجود ما کار بکند. یعنی کسی که پر از روح، کسی که تحت فرمان روح خداوند است، همونطوری که عیسی مسیح بوده. پس سؤالی که اینجا پیش میاد این نیست که یعنی به عنوان ایماندار که آیا روح قدوس داری یا ندارید، چون به قول رومیان 8:9 هر که روح عیسی مسیح را ندارد از آن او نیست. اصلا اون شخص مسیحی یعنی ایماندار نیستش. نه، سؤال که پیش میاد این است، آیا روح قدوس ما رو داره؟ این سوال اینجا مطرحه. یعنی منظور اینه که آیا همه چیز را در اختیار او گذاشته این؟ آیا واقعا روح قدوس به اصطلاح تمام ما رو داره یا نه؟ یا فقط چند قسمت؟ من فکر میکنم بعضی ها زندگی خودشون رو به قسمت های مختلف تقسیم میکنن که خب این قسمت مال خداوند است، ولی بقیه چه ربطی به این داری دیگه، من میتونم طوری که دلم میخواد زندگی بکنم. نه، ما میدونیم که عیسی مسیح نه فقط منجی ماست بلکه خداوند ماست. و ما زیاد از مثلا مکاشفه 3:20 استفاده میکنیم وقتی میگه مسیح در دم در ایستاده میکوبه. منظور اینه که در حتی جلسات بشارتی برای دعوت از اون استفاده میکنیم، ولی نباید فراموش بکنیم که در فر اول این آیه که در مکاشفه هست خطاب یک کلیساست. انگار عیسی بیرون از اون کلیساست، دم در اونجا ایستاده. خود آیه چی میگه؟ بله، هان بر در ایستاده میکوبم، کسی اگر صدای مرا بشنود و در به روی بکشاید، به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من. یعنی منظور اینه که اگه ما یعنی فرض بکنیم که مثلا زندگی ما مثل یه خونه است، خب عیسی مسیح به عنوان مهمان یا مستاجر که نمیاد، صاحب خونه است و ما باید همه چیز رو به او بسپاریم، تسلیم بکنیم، زندگی شخصی ما، خانواده های ما، کلیسای ما، همینطور که خداوند در رأس کار قرار بگیرد. نکنه که در زندگی من، اگه بازم بگم که خونه من مثل یک خونه است که شامل اتاقهای مختلفه، نکنه که در زندگی من اتاقها باشه که درش بسته است و قفله و نمیذارم که روح خداوند به اونجا برسه. نه، ما باید واقعا به زندگی خود نگاه بکنیم، در مورد اهداف ما، در مورد انگیزه های ما، در مورد آرزوهای ما، در مورد احساسات ما، در مورد افکار ما و چیزهای دیگه که آیا همه اینها رو به خداوند تسلیم کردیم. یعنی اینجاست که خداوند یعنی میخواد با روحش ما رو پر سازد و به همه جا سرایت بکنه. و این خیلی عملیه، خیلی عملیه. خیلی جالبه که همین افسوسیان 5:18 که میگه از روح پر شوید، خب در همون افسوسیان مثلا 4:5-6 میبینیم که زیاد در مورد روابط هم صحبت میکنه. درسته؟ فصل 4 بیشتر در مورد روابط در کلیسا، درسته؟ و 5:6 حتی در مورد روابط در خود خانواده، یعنی رابطه من با همسرم، رابطه من با بچه ها، بعد جایی که من کار میکنم، در جامعه که زندگی میکنم، یه چیزی تو هوا که نیست. این واقعا عملیه که به رفتار و کردار و گفتار ما مربوط داره. ولی موضوع اینه که روح قدوس واقعا میخواد تأثیر و نفوذ بر همه چیز بگذاره. این یک تسلیم کامل سر سبردگی کامله. ما خدا را شکر میکنیم که اگه ما واقعا به مسیح ایمان آوردیم، بله خداوند برای ما یک همراه دیگر برای ما فرستاد است که این همراه در ما این از طریق روح قدوس ساکن است. بله ما خدا را شکر میکنیم که دیگه ما تنها نیست. حتی ممکن است الان خیلی تنها باشیم یا احساس تنهایی بکنیم با این شرایط که الان وجود داره، ولی فرق نمیکنه در چه شرایط زندگی میکنیم. خداوند نمیگیم که خداوند فقط با ماست، بلکه خداوند در ماست، یعنی از طریق روح قدوس در ما ساکن است. درسته، ولی نه فقط ساکن است، این انگار مثلا شروع قضیه، میخواد بیشتر و بیشتر به قول اون سرور که ما زیاد میخونیم عمیق‌تر جلو بریم و اجازه بدیم که بیشتر از رو پر بشیم و همیشه از رو پر بشیم. من فکر میکنم بیشتر این یه تجربه روزانه است. اجازه بدیم که هر روز بیام پیش خداوند و اجازه بدیم که خودمان رو تفتیش بکنیم، ببینیم که در وجود من آیا مانع هست که نمیذاره که من پر بشم، آیا گناهی هستش که هنوز اعتراف نکرده، آیا اون حالت پشیمونی و بله از این که میدونم که اشتباهی کردیم و گناه کرده ام شروع قضیه اونجاست دیگه. درسته، بلکه من اعتراف کردم و توبه کردم و اجازه بدم که روح خداوند به اون قسمت به اونجا هم برسه، یعنی دسترسی به تمام وجودم داشته باشه برای جلال خودش. ما خدا رو شکر میکنیم برای امروز و دائما اینه که اگه شما وقت دارید که تنها یا با عنوان خانواده بشینید و روی این چیزا با هم فکر بکنیم و اجازه بدیم که امروز خداوند بیشتر و بیشتر در قلبهای ما کار بکنند، از رو پر شوید کلام خدا میفرماید. پس خداوند شما رو برکت بده. میخوام الان یک دعای بکنم و بله واقعا با شکرگزاریم و تشکر از خداوند، با اینکه لیاقتش رو نداریم، برای اون کار بزرگ که برای ما انجام داده. بله بله، پس خواهش میکنم در دعا باشیم. بله پدر آسمانی، واقعا برای همچنین روزی سپاس میگیم که میتونیم اون وقایع مال همون چند هزار سال پیش به یاد بیاریم که همون روز پنتیکاست اصلا چی شد، و تو رو شکر میکنیم خداوندا، نه فقط برای صلیب، نه فقط برای قیام، نه فقط برای صعود، بلکه برای روز پنتیکاست، همون روزی که روح قدوس نازل شد. و پدر واقعا سپاس میگیم که اگه ما واقعا به مسیح ایمان آوردیم، تو روح خودت رو در ما قرار دادید، ما از آن تو هستیم، تو در ما ساکن هستی و واقعا این واقعا بی نظیره، در هیچ جا دیگه در این دنیا همچین برکتی پیدا نمیشه پدر، ولی تو رو شکر میکنه بر این روح راستی خداوند. ولی پدر ما میدونیم که تو هنوز با ما خیلی کار داری تا نه فقط روح مسیح از طریق روح جا باشه، بلکه اجازه بدیم که روح بیشتر در ما کار بکنه. پس خداوند اجازه بدی که همین امروز به خودمون فرصتی بدیم که بشینیم و روش تعمق بکنیم، ببینیم که من الان کجا قرار دارم، من چطور دارم زندگی میکنم، آیا واقعا شایسته نام مسیح است، یا آیا موانع چیزهای هستش که تو رو خوشنود نمیسازد. پدر ما نمیخوایم روح قدوس رو برنجانیم، ولی میخوایم اجازه بدیم که روح بیشتر و بیشتر در ما کار بکند خداوند. پس بیاد خداوند ما رو با ما صحبت بکنید، لمس بکنید خداوند، نشون بده به چیزا آشکار بکنید خداوند که لازمه که آشکار بشه پدر، و واقعا به قول کلام اجازه بدیم که بله از روح پر بشیم و اجازه بدیم که رو به تمام قسمت های زندگی، تمام جنبه ها به اونجا برسه، سرایت بکنه خداوند، نفوذ داشته باشه خداوند، که وقتی ما میگیم که مسیح منجی ماست، بدونیم که نه فقط منجی ماست بلکه خداوند ما هم هست. پس پدر ما با شکرگزاری در حضورتون هستیم، اولا برای اون کار عظیم و بزرگ که تو از طریق مسیح و روح قدوس برای ما انجام دادی و داره انجام دیدی، و همچنین پدر برای این دعا، همونطوری که پولس دعا میکنم و اونو تکرار میکنم، وقت خودش در افسوسیان می‌فرماید که من دعا می‌کنم که در انسان باطنی خیش به مدد روح او قوی و نیرومند شوید تا مسیح به واسطه ایمان در دل‌های شما ساکن شود. پدر، این دعای ماست، این دعای ماست که اجازه بدیم که هر روز در مسیح بمانیم، او در ما. مگه خودش نگفته که جو از من نمیتونید کار بکنید؟ پس پدر، هر روز اجازه بدیم که قبل از هر چیز دیگه یه وقت در حضور تو بگذرانی، ببینیم که من امروز چه نیازی دارم، من امروز به کجا رسیدم، و دعا کنم خداوندا که رو امروز منو پر سازد، برای جلال نام تو زندگی بکنم. پس سپاس میگیم برای امروز، برای این فرصت خداوندا، و دعای من اینه که واقعا برکت تو بر همه ما باش خداوندا، برای جلال نام تو. پس بله خداوندا، فیض عیسی مسیح، محبت خدای پدر و رفاقت و مشارکت روح القدس با همه ما باد برای همیشه، در نام پرتلال عیسی مسیح سپاس بگیم. آمین خداوند. آمین. آمین. آمین.